ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر. زلزله‌ای به بزرگی 4.9 ریشتر امشب فاریاب را لرزاند. این زمین لرزه ساعت 19:34 امشب در فاریاب در جنوب استان کرمان رخ داد. مرکز لرزنگاری کشوری عمق این زمین لرزه را 21 کیلومتری سطح زمین اعلام کرده است. تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه اعلام نشده و فرمانداری‌های شهرستان‌های فاریاب و ارزوییه در حال بررسی خسارات‌های احتمالی هستند. 39 جشنواره فیلم فجر تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا و با نمایش 2 فیلم در برج میلاد برای اهالی رسانه و عوامل این فیلم‌ها برگزار شد. پس از مدت‌ها تعطیلی سالن‌های سینما به دلیل محدودیت‌های کرونایی، جشنواره 39 امسال با اعمال تغییراتی برای رعایت هرچه بیشتر شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود. امسال هر 16 فیلم بخش مسابقه سینمای ایران در بخش سودای سیمرغ در استان‌های سراسر کشور هم برای مخاطبان به نمایش در می‌آید. از دیگر ویژگی‌های جشنواره امسال، معرفی اسامی فیلم‌های نامزد شده در بخش‌های مختلف پیش از برگزاری جشنواره است. رئیس شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی استان تهران از برنامه‌ریزی گسترده نهادهای مسئول برای برگزاری راهپیمایی باشکوه موتوری و خودرویی در 22 بهمن در پایتخت و سراسر کشور خبر داد. حجت الاسلام محمودی با تبیین برنامه‌های جشن 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به محدودیت‌های کرونایی تاکید کرد مراسم دینی و انقلابی دهه مبارک فجر با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود. حجت الاسلام محمودی افزود امروز در روز نخست دهه مبارک فجر در سراسر کشور ویژه برنامه‌های نکوداشت بهار انقلاب با رعایت موازین بهداشتی برگزار شد. و فرمانده نیروی انتظامی گفت برای برخورد قاطعانه با ورود قاچاق لازم است تمام زیرساخت‌ها و امکانات در گمرکات فراهم شود و پلیس امنیت اقتصادی مطالبه‌گری کند. سردار حسین اشتری در بازدید تخصصی از پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد پلیس امنیت اقتصادی علاوه بر بورس و گمرک باید بر موضوعهای دیگر نیز اهتمام ویژه داشته باشد، ضمن این که لازم است سهم سایر دستگاه‌ها هم در این زمینه مشخص شود. سردار اشتری با تاکید بر جذب افراد جوان و متخصص در پلیس امنیت اقتصادی و همچنین اهتمام ویژه به معیشت کارکنان نیز گفت باید از کارکنان صیانت شود و مشکلات معیشتی آنها نیز مرتفع شود. بخش بعدی خبرها ساعت 23.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
به نام خدا. با سلام و ارادت فراوان برنامه‌های بخش سوم رادیو ایران رو تقدیم حضورتون میکنیم. اما پیش از اون همکاران هم رو خدمتون معرفی میکنم. تهیه کننده محمد حسین خسرو جردی، صدا بردار آقای عبدالله کریمی، هماهنگ آقای امیر رضازاده و خانم مهوش تکلیف هم متن‌های این بخش رو نوشتن. بندم رضا شریفیان گوینده این بخش هستم. گرامی میداریم ماه پیروزی انقلاب و یام دهه فجر رو و آرزوی شبی خوب و آروم برای شما هموطنان عزیز داریم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید. کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم، درد سیاوش، اثری از اسماعیل فصیح. اسماعیل فصیح زاده 1313 و درگذشته 1388 داستان نویس و مترجم ایرانیه. بعد از پایان تحصیلات مقدماتی در سال 1335 به امریکا رفت و در اونجا لیسانس شیمی گرفت. فصیح سپس در رشته ادبیات انگلیسی دانش آموخته شد و در همون دوره دانشجویی بود که برخوردی با ارنست همینگوی داشت و جمله ای از او که در یادش مونده، اینکه از او خواسته تا بنویسه. اسماعیل فصیح سپس به ایران برگشت و مدتی به عنوان مترجم مشغول به کار شد. بعد در شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارمند بخش آموزش مشغول به کار شد و دیگر سالهای عمرش رو به سمت مدرس زبان انگلیسی به تدریس پرداخت. سبک تازه و طنزآلود اسماعیل فصیح سبب شده که آثاری گیرا، پرکشش و پرمخاطب خلق کنه. فصیح از نخستین نویسندگان ایرانیه که طبقه متوسط شهری و مناسبات شهری رو وارد رمان فارسی کرد. در برخی از آثارش به مسئله جنگ ایران و عراق پرداخت و به موضوعات حاشیه دوران دفاع مقدس پرداخت، مثل کتاب زمستان 62. بسیاری از داستانهای فصیح در تماس مستقیم با تجربه های زندگی شخصی او هستند. از کتاب‌های این نویسنده می‌تونیم به شراب خام، دل کور، داستان جاوید، ثریا در اغما، باده کهن و همین درد سیاوش اشاره کنیم. اسماعیل فصیح، این نویسنده و مترجم ایرانی، سرانجام بعد از یک دوره طولانی بیماری در سال 1388 درگذشت و پیکر او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا سلام الله علیها به خاک سپرده شد. و اما دوستان، درد سیاوش رمانی از اسماعیل فصیح که نخستین بار در سال 1364 منتشر شد. اسماعیل فصیح در این رمان وامگیر آثاری مثل بیگانه آلبر کامو یا هملت از ویلیام شکسپیر و یا داستان سیاوش فردوسیه و در قسمت‌هایی از داستانش بخشی از موضوع‌های این آثار رو به طور مستقیم و یا گاهی غیر مستقیم آورده. رمان درد سیاوش اثر فصیح یکی از شاخص‌ترین داستان‌هایی که نمایانگر جریان اسطوره‌گرایی در اون سالهایی است که نوشته شده. نویسنده با توجه به نوع شخصیت و تیپ فکری خودش و همینطور متناسب با موقعیت خاص زمانی به بازآفرینی شخصیت‌ها، روایات و فضاهای اسطوره‌ای کهن با تکیه بر روایت اسطوره‌ای داستان سیاوش از شاهنامه دست زده. فصیح در نگارش این رمان به شدت متأثر از روایت و شخصیت‌های داستان سیاوش شاهنامه بوده و حتی نام شخصیت اصلی رو که داستان حول او میگذره سیاوش گذاشته. در این اثر فصیح قهرمان داستان مثل کتاب‌های دیگرش شخصی به نام جلال آریانه که با توجه به توصیفات او درباره خودش و نحوه سخن گفتنش معلوم میشه که این شخص کسی به جز خود نویسنده یعنی اسماعیل فصیح نیست. نکته قابل توجه در بررسی آثار فصیح اینه که اغلب اگرچه موضوعی مستقل دارن اما میشه اونها رو فصلهایی از یک رمان حجیم شمرد که در واقع زندگی نامه جلال آریانه. فصیح برای روایت داستانش در این اثر از بیانی واقع‌گرا استفاده کرده. مکان و زمان وقوع حوادث داستان درد سیاوش تهران سالهای دهه 1350 و گاهی از طریق تدایی خاطرات شخصیت‌ها به سالهای 1332 برمی‌گردد. عنصر جستجو مهمترین عنصر در ساخت درد سیاوشه و فصیح با بکارگیری این عنصر رمان رو به اثری پژوهشی پلیسی بدل کرده و با این شیوه بر تعلیق داستان افزوده. برای روایت داستان از زاویه دید اول شخص دانای کل استفاده شده. در این اثر یعنی درد سیاوش، روایت اسطوره‌ای سیاوش هرچند نه به شکل دقیق و منظم بازآفرینی شده و در این بازآفرینی تکیه اصلی بر شخصیت‌های اسطوره‌ای مثل سیاوش، خسرو، سودابه و افراسیاب. در شاهنامه سیاوش به دلیل تهمت سودابه به توران نزد افراسیاب میره. اما در اونجا با توطئه برادر افراسیاب، افراسیاب به سیاوش خشمگین میشه و او رو به قتل میرسونه. در رمان فصیح هم سیاوش به دلیل فضای آلوده و بیروح خانه و سرشت مادیگرایانه افراد خانواده که درد سیاوش محسوب میشن، از اونجا فرار میکنه و به خانه دنج در کرج پناه میبره. فرخ یا مادر خسرو هم تمثیلی از سودابه یا همسر کیکاووسه که برای کمک نزد سیاوش میره و سیاوش پاکی خودش رو همچون سیاوش شاهنامه حفظ میکنه. ولی در نهایت با همدستی فرخ و شوهرش به طرزی بیرحمانه کشته میشه و قاتلین سرش رو مثل سر سیاوش شاهنامه می برن. در داستان سیاوش شاهنامه به دنبال مرگ سیاوش کیخسرو جانشین میشه و پیروزی و سربلندی رو به ارمغان میاره و انتقام مرگ سیاوش رو از افراسیاب میگیره. اما در بازآفرینی این روایت در رمان فصیح خسرو نمیتونه انتقام سیاوش رو بگیره و دست به خودکشی میزنه. فصیح در رمان درد سیاوش رو بی ایمانی، ریا و نفاق در جامعه و تزویر و مادیگرای انسان‌ها می‌دونه و او رو فردی آرمان‌خواه و عدالت‌جو معرفی می‌کنه. اصلی ترین مؤلفه ادبی این اثر نماد اسطوره است و نویسنده از نام شخصیت‌ها به صورت نماد بهره گرفته. ما دوستان عزیز میرسیم به خلاصه ای از داستان درد سیاوش اثری از اسماعیل فصیح. جلال آریان خواهری به نام فرنگیس دارد و ثریا هم دختر فرنگیسه. ثریا با پسری به نام خسرو قراره که ازدواج کنه. در شب عروسیشون در میانه جشن عموی خسرو به نام شهروز که تا حدودی دچار اختلال حافظه است در جشن حاضر میشه و در مقابل چشم مهمانان گوسفندی رو با چاقو میکشه و با ریختن خون گوسفند فریاد میزنه این خون برادر بیگناه منه که شما او رو کشتید، باید تقاص پس بدید. و با این اتفاق مجلس عروسی ثریا و خسرو به هم میخوره و داستان آغاز میشه. در همون شب خسرو به جستجوی کشف حقیقت مرگ پدرش میره تا بدونه اصل و منشأ واقعه چی بوده. پدری که میگن 22 سال پیش در رودخونه غرق شده. پس از این ماجرا فرنگیس، مادر ثریا و خواهر جلال آریان از جلال تقاضا میکنه تا برای حل این قضیه به اونها کمک کنه. جلال آریان بعد از تحقیق و پرسجوی فراوون میفهمه که مادر خسرو یا همون فرخ به صورت پنهانی با سرهنگی به نام عباس دیوان لقا ازدواج کرده و از او باردار شده. اما چون خانوادهش با ازدواج اونها مخالف بودن، فرخ از خانه پدری فرار میکنه و نزد فامیل دورشون یعنی سیاوش پناه میبره. سرهنگ هم در این دوره در زندان به سر میبره. چند ماه بعد که سرهنگ عباس از زندان خارج میشه، به دنبال فرخ و پسرش نزد سیاوش میاد، ولی سیاوش حاضر نمیشه خسرو رو به اونها بده چون به کودک انس گرفته. پس فرخ با همدستی سرهنگ سیاوش رو ناجوان مردانه میکشن و همه جا شایعه میکنن اون زمانی که در رودخونه مشغول شنا بوده غرق شده و جسدش هم هرگز پیدا نشده. فرخ و سرهنگ جسد سیاوش رو در همون باغ که خونه سیاوش بوده دفن میکنن و از اون پس فرخ و خسرو با سرهنگ زندگی میکنن. در واقع پدر واقعی خسرو همون سرهنگ بوده که با همدستی مادرش سیاوش پاک سرش رو از پای در آورده. بالاخره سرهنگ بعد از شوک حادثه شب عروسی در بیمارستان میمیره و خسرو هم که موضوع رو میفهمه ابتدا سعی میکنه خودش رو نابود کنه، ولی نجات پیدا میکنه و در انتها خسرو و ثریا برای گذروندن ماه عسل با جلال آریان راهی آبادان میشن. دوستان عزیز، این بود خلاصه ای از داستان درد سیاوش، اثری از اسماعیل فصیح. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان می‌برم. در نادانی رنج بردن چیز وحشتناکی است، اما کسانی که با هوشیاری رنج میبرند تا زخم و رنج دیگران را ریشه‌کن کنند هم چیز دیگری است. و کاش میشد خوشبختی را به کسی دیکته کرد. دست مهربان خدای بزرگ یادتون.
فضا آدم میگیره. اون طرف داشتن خمینی امام رو گروه کر میخوند، هنوز پاسبونا و پلیس با لباس شاهنشاهی میگشتن، حالا امام هم تو سالن فرودگاه.
42 سال
وسط مسلمت گوتی امام یک ساعتی گذشت، همه سوالا در مورد این بود که امام توضیح بدن که حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی چی هست.
42 سالگی
با حضور نادر طالبزاده،
دوشنبه 13 بهمن ساعت 12:40
از شبکه رادیویی ایران.
چهل و دو سالگی
تو دنیا واسم آغوش تو رامش منزل
میونه این همه پناه تو دنیا، همه پناه من این ول مزه، برام کمترین حسی همیشه میتونم پرچمت رو سر بگیرم، واسم فرقی نداره هر جا باشم، باید تو خاک این وطن بمیرم. به هر سمتی نظر کردم همینه، نشد حس تو از جونم گذرشه، مثل کشتی برم دریا به دریا، باید مقصد من رو به خزر شه، باید مقصد من رو به خزر شه. به نازم اسم تو ایران که اسمت خط یک دنیاست، من از جای جهان باشم سرم از اسم تو بالاست، جلو به دست برور لبی یه دنیا من تو ایرانه. به نازم خاک تو ایران در گوشت یه ایران. ندونم این تاریخ و وقتی همه جهان با اسم تو شروع شد، مگه احساسی از تو بهترم هست، تو که خلیج فارست ناتمومه، به خاکتون قدر مغرور قلبم، که میگم بعد تو دنیا کدومه، که میگم بعد تو دنیا کدومه. به نازم اسم تو ایران که اسمت قد یک دنیاست، من هر جای جهان باشم سرم از اسم تو بالا، جنو به دست برور لبی یه دنیا مر تو ایرانه. به نازم خاک تو ایران گر گوشت یه ایران.
فصل شکفتن است، فصل روگش، فصل
بینک تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب، رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن و نشبانه آورده،
این نیازی خوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است،
مکتب من عشق است،
به عشق میگوید ببار
ببار،
باران که میشوم
باران که میشوم،
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده بدن، جرم کن در آسمان، هم
همه فست تو بادا و نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم. نگین
نگین
نام‌آوران ایران زمین.
سوال‌های درس اجتماعی را که بین دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی توزیع کرد، چند لحظه‌ای بالای سرشان ایستاد و بعد جلسه امتحان را ترک گفت. با رفتن خانم معلم بچه‌ها خوشحال شدند و فریادشان به آسمان بلند شد. هر کسی با دیگری مشورت می‌کرد و جواب سوال‌ها را می‌پرسید. طولی نکشید که خانم معلم به کلاس بازگشت و گفت: بچه‌ها، می‌بینم جواب‌های درست را پیدا کرده‌اید. من هم در واقع همین را می‌خواستم. حالا جواب‌هایی را که پیدا کرده‌اید بخوانید و خوب یاد بگیرید، شاید از شما سوال کنم. روش او در تدریس ویژه بود و با برخی کلیشه‌های موجود در امر آموزش تفاوت داشت. خانم توران میرهادی، مؤسسه مدرسه فرهاد، بچه‌ها را دوست می‌داشت و با عشق و علاقه‌ای وافر برای آنها کار می‌کرد.
توران میرهادی هستم، متولد 1306 هجری شمسی در شمیران. همیشه این تولد رو برای خودم یک خاطره میبینم، برای اینکه من تو چادر و زیر درخت به دنیا اومدم.
پدرش سید فضل الله اصالتی تفرشی داشت و دانش آموخته مهندسی از کشور آلمان بود. توران در خانواده فرهنگی بزرگ شد و پس از گذراندن دوره دبستان و دبیرستان برای تحصیل در رشته زیست شناسی وارد دانشگاه تهران شد، اما علاقه اصلی خود را به علوم تربیتی و روانشناسی تشخیص داد. لذا برای ادامه تحصیل در رشته روانشناسی تربیتی به فرانسه رفت و از دانشگاه سوربن فارغ التحصیل گردید. توران میرهادی پس از بازگشت به ایران ابتدا کودکستان فرهاد و سپس دبستان و مدرسه راهنمایی آن را بنا نهاد که با استقبال عموم روبرو شد. او به ادبیات کودکان و نوجوانان بسیار علاقه‌مند بود و از سال 1358 به تدوین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان همت گمارد.
آرزوم این هستش که بچه‌ها در واقع بتوانند آثار ادبی ایران رو بشناسند.
بانو توران میرهادی در سال 1395 و در سن 89 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست و به دیار باقی شتافت.
توران میرهادی با همراهی برخی از چهره‌های تأثیرگذار ادبیات کودکان و نوجوانان مانند مهدی آذر یزدی و پرویز کلانتر، شورای کتاب کودک را در ایران پایه‌گذاری کرد که تدوین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان یکی از کارهای این شورا بوده است.
آغاز کار شورا در واقع زمانی شروع شد که ما متوجه شدیم که خیلی زیاد داره کتاب ترجمه میشه و فرهنگ و ادبیات و هنر این سرزمین در واقع کنار گذاشته.
مراسم نکوداشت و پاسداشت فعالیت‌های توران میرهادی به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1394 برگزار شد.
نگین
نگین
سپاسگزاریم از اینکه رادیو ایران رو انتخاب کردید و در حال حاضر شبکه منتخب شما رادیو ایران هست. 22:30 دقیقه است و قصه شب الان.